بسم الله الرحمن الرحیم.
از هر چیز سالگرد شهادت هفتمین پیشوای عالم تشیع حضرت امام موسی بن جعفر را به همه تسلیت عرض میکنم. ایام و روزهای آینده‌ای که ما باش مصادف هستیم و در پیش داریم مناسبت‌های متعددی را داره. در یکی دو هفته آینده هم ما چند عید بزرگ داریم و هم دهه فجر و سالگرد انقلاب که حرفای زیادی و رابطه‌های زیادی داره که میشه حرف زد، اما شاید خطبه‌ای که حدود مثلا 3-4 هفته قبل اینجا خوندم در مورد یه موضوعی بود که اون موضوع ربط هم داره با اون چی که مربوط به انقلاب و دهه فجر هست. بحثی در مورد این داشتیم که یکی از چیزهایی که امروز کشور ما باش مواجهه و دنیای اسلام در جاهای مختلف باش مواجه هستند، یک پدیده ایست به نام تهاجم فرهنگی که دشمنها دنبال این هستن که ما را از عقیده خودمون و از اعتقادات و فکر و باورهای خودمون جدامون بکنن و فساد و فحشا و منکرات و عرض کنم که ناامیدی را در بین ما رواج بدن، ما را از اسلام و از انقلاب اسلامی دل سرد بکنن. چنین هدفی را دشمنان ما دارن تعقیب میکنن و تو یکی دو خطبه‌ای که قبلها اینجا عرض شد گفتیم که تهاجم فرهنگی یعنی چه و چه هدفی را با تهاجم فرهنگی دشمن دنبال میکنه و سابقه هم داره، چیز تازه‌ای نیست. قرن‌هاست که مستکبرین و دشمنان اسلام برای اینکه ما را از بین ببرند و اسلام را از بین ببرند کار فرهنگی میکردند که ما را از میدون بیرون کنند و مسلمانها را از درون خودشون بپوسونندشون و از بینشون ببرند. و منتها کشور ما در شرایط عادی اون وقت عرض کردیم که بیشتر در معرض این خطر. دنیا امروز هر روز که بر تاریخ انقلاب ما میگذره، حتی پس از جنگ و پس از رحلت امام بزرگوار، باز دنیا میبینه که این انقلاب تأثیراتی در دنیا داره و خطرهایی رو استکبار میبینه، انقلاب تأثیر داره و خطرهایی رو برای اونا ایجاد میکنه. خب روشنه که اونا دنبال هستن که ما رو از پا در بیارن، این واقعیتی که باید بدونیم. حالا من اون چیزی که الان میخوام عرض بکنم اینا رو یه مقدار روش قبلا تو هفته‌های قبل صحبت کرده بودیم. اونی که الان دشمن دنبالش هست و حالا این روزها چون مصادفه با سالگرد انقلابم هست مناسبه که آدم بهش توجه داشته باشه، اینه که با یک شیوه ها و راههایی میخوان ما را از مسیر انقلاب بیرون برن و عمده هدفگیری دشمنم در این زمینه نسل جوان ماست. عمده اونه، دیگرانم هست هستند، اما عمده اینه که نسل جوان را، بچه ها را، نونهالان را و نوجوانان را از مسیر انقلاب و اسلام بیرون ببرند. برای این کار اونا هم حساب شده کار میکنند و تجربیات سالهای زیاد دارند یکی از روش‌های اونها برای اینکه ما را از انقلاب و از مسیر اسلام بیرون ببرند، عرض کنم که مسئله فحشا و منکرات، همه می‌دونیم که این از روش‌ها و شیوه‌هایی است که هر وقت در هر جایی خواسته که اونها را از مسیر استقلال و عظمت و بزرگی بیرون ببره، قدم اولش این بوده که نسل جوان را و عرض کنم که یه ملتی را به طرف منکرات و فحشا بکشونه. منکرات که میگیم عامه، چه مسائل فحشایی و چه عرض کنم که اعتیاد و عرض کنم که چیزهایی از این قبیل. این یه چیز تازه‌ای نیست، تو دنیا سابقه داره و از این طریق هم خیلی پیش بردن. به جای اینکه توپ و تفنگ بیاد و هواپیما و بمب و عرض کنم که جنگ نظامی باشه، تو داخل خود کشوری و همه الان در همه کشورهای اسلامی این برنامه هست که با ترویج فحشا و منکرات، و حتی نمونه هایی داره در تاریخ و در کشورها که گاهی میلیاردها مثلا پول سرمایه گذاری کردن کشورهای خارجی برای اینکه عرض کنم فحشا و منکرات رو در یک جا رواج بدن. و با رواج فحشا و منکرات، خب نسل جوان و نیروهای اصلی یک کشور میافتن توی مسیری که دیگه براشون عظمت و بزرگی و استقلال و اسلام و عرض کنم که اینا براشون دیگه معنا نداره، دنبال عیش و نوش خودشون هستن. این یک چیزیه که عرض کنم که در دنیا سابقه داره و ما در مواجهه با این مسئله هستیم. و این رو با توجه داشت که امروز در کشورهای، حتی کشورهای غربی یا در کشورهای اسلامی، در اثر انقلاب ما حجاب، مثلا حجاب درست اسلامی، یک ارزشی است که با او مبارزه میکنند مسلمان ها مقابل حکومت های ظلمشون. خب استکبار اون رو میبینه، وقتی که اون رو میبینه کاری میکنه که ما تو خود مرکز اسلام که ایران ماست ضربه به این عرض کنم که حجاب اسلامی، عفت اسلامی بخوره. اگر اینجا به عرض کنم که این اصول واضح اسلام و شعائر اسلام در ایران ضربه بخوره، یکی مثلا اینه که ما خودمون دور شدیم از اسلام، مسئله دیگه اینه که این ما رو همه مسلمان های دنیا اثر گذاشتیم و عرض کنم که موجب این شدیم که مسلمان ها تو همه دنیا عقبگرد بکنن و به کارشون شکست بخوره. این چیزیست که خود اونا میفهمن شعائر اسلامی و عفت اسلامی که استقلال را میشه با او حفظ کرد، این از چیزهاییست که مقابل دشمنان اسلامه و در صدد مبارزه با او هستن. این یک مسئله است که همه میدونیم، منم دیگه حالا زیاد روش نمیخوام اینجا صحبت بکنم، ولی که نیاز به صحبت و حرف زیادم هست تو این قضیه، که واقعا با درسته که انسان غرایز و شهوات داره، شهوات انسان اقتضا میکنه که تو امور جنسی آزاد باشه، عفت نداشته باشه، اما این آزادی حیوانی است و این چیزی است که استقلال کشور را و اسلام را از بین میبره. پس اگر با دید درست یک ملت ببینه، ظاهربین نباشه، دنبال شهوات نباشه، واقع را ببینه، با عرض کنم که این شعائر اسلامی و اون چی که جلوی توسعه فحشا و منکر را میگیره، اینو با دوش حساس باشه و از همون کودکی و نوجوانی هم باید روی مسئله حساس باشن، چه اولیا و مربیان و عرض کنم خود خانواده و مدرسه و همه کسانی که تو اینجا نقش دارن. از اول هم باید جلوش گرفت. چیزی وقتی که توسعه پیدا بکنه، بعد مبارزه با او خیلی مشکل تره تا اینکه از اول آدم جلو اون رو بگیره. این عرض کنم که یک بخش کاره که حالا من خیلی دیگه روی اینه میخوام حرف بزنم. یه چیز دیگری که حالا این روزا ما عرض کنم که همزمان از فردا دهه فجر شروع میشه که سال مصادف با ورود حضرت امام به ایران هست، خب یکی از چیزهایی که مناسبت داره در این روزا مطرح بشه همین مسئله است. و شیوه هایی که اینها دارن غیر از اون مسئله عفت و حجاب و شکستن مرزهای حجاب و عرض کنم عفت اسلامی در جامعه ما، یکی از چیزهایی که دشمنها، چه دشمنهای داخلی چه دشمنهای خارجی و عمدتاً همون نقشه از دشمنهای خارجی است، اون رو دنبال میکنن، اینه که مردم را از اون چی که انقلاب انجام داده جدا بکنن و با تبلیغات مختلف دید مردم را نسبت به انقلاب و اساس انقلاب اسلامی و نظام اسلامی عوض بکنن. این ضرورترین وظیفه هر عرض کنم حزب اللهی و هر کسی که اهل انقلاب و دلسوز اسلام و انقلابه، اینه که رو این مسئله حساس باشه. چه آدم خودش که مواجهه با تبلیغات میشه که حالا من نمونه هاشو میگم، باید بفهمه که قضیه از چه قراره، چه در تبلیغ نسبت به دیگران. دشمنهای ما به طور جد و قاطع دنبال این هستن که ما را از انقلاب بزرگی که امروز دارن در گوش و کنار دنیا میفهمند که چقدر این انقلاب بزرگ بوده، ما را از این انقلاب به نوعی دلسرد، ناامید و به تدریج بدبین بکنند. ما وظیفه مسئولین ما و همه ملت اینه که انقلاب را سالم نگه بدارن، جلوی انحرافاتی که در مسیر انقلاب اسلامی میخواد پیدا بشه بگیرن، این جای خودش محفوظ. اما دشمن ها از اون طرف میخوان مردم را با تبلیغات مختلف و سوژه های مختلفی که هست، مردم را نسبت به اساس انقلاب و کاری که انقلاب برای این کشور کرده بدبین بکنن. ما برای این که کشورمون حفظ بکنیم، اسلام و انقلاب در کشورمون حفظ بکنیم و انقلاب اسلامی که روز به روز عظمتش بیشتر روشن میشه حفظ بکنیم، علاوه بر این که باید بذاریم سعی بکنیم اسلام و انقلاب در اینجا درست حفظ بشه، باید این توطئه ها و تبلیغات و شایعه ها رو خوب بفهمیم یعنی چه. گاهی عرض کنم که یکی از اصلی ترین تبلیغاتی که توی ذهن های ما ممکنه بخوان جا بندازن این مسئله است که انقلاب چه کرد، انقلاب چه کرد. و عرض کنم که اون رنجی که سالهای طولانی مردان بزرگی کشیدن برای اینکه انقلاب پدید بیاد و رنجی که ملت در طول جنگ کشید برای اینکه انقلاب خودش رو حفظ بکنه، این بگن بی ثمر بوده، بی نتیجه بوده. این چیزیست که دنبالش هستن. ما باید به هوش باشیم ملتی میتونه باقی بمونه در دنیا و مستقل بمونه که رشد داشته باشه، بفهمه که انقلابش چی بود و چه آثاری داشت. خب این چیزیست که دشمن دنبالشه. زمینه هایی هم که پیدا میشه گاهی زمینه های مساعدیه، یعنی وقتی که تو کشور از نظر اقتصادی کشور مشکلات داره، عرض کنم که گرانی وجود داره، یا احیانا در مثلا مسائل اداری گاهی مشکلاتی داره کشور، مسائل اقتصادی مشکلاتی داره، اینا زمینه هایی میشه که آدم به صورت طبیعی بگه که بله فایده نداشت. این امروز موضوع مهمترین چیزیست که ملت ما باید درک بکنه، که اگر کسانی بخوان اینجور تو ذهنها جا بندازن که فایده نداشت اون چه که شد، چه جنگ چه کل انقلاب، ما جنگ رو تنها نمیگیم، کل انقلاب که یک بخشی از انقلاب جنگ 8 ساله بود و دفاع 8 ساله در مقابل تهاجم دشمنا بود، یک تبلیغاتی که بخواد این را تو ذهنهای ما جا بندازه که همه اینها بی نتیجه بود، این خطرناکترین چیز برای یک ملت. این امر کوچکی نیست. یعنی اگر باور عمده مردم به اینجا برسن، شک بکنن در این مسئله، یا حتی باور بکنن که اون چه که انجام دادیم بی فایده بود، خدای نکرده، و ارزش نداشت، این الان کشور را به سقوط میکشونه و ملت را به راه دیگری میبره و آینده ها هم ضررهای غیر قابل جبرانی بر کشور وارد میکنه. درست دهه فجر و عرض کنم مواقعی که پیش میاد برای بزرگداشت انقلاب باید برای این باشه که ما آگاه بشیم به انقلابمون، پایگاه انقلابمون، عناصر انقلابمون و ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب. دشمن به جد و قاطعیت دنبال اینه که ما را از اونها و از گذشته پشیمان بکنه و به ما حالی بکنه که دستاوردی نداشت انقلاب شما، شعارهایی بود تمام شد و سخنهایی بود که گفته شد و تمام شد و هیچ فایده نداشته. این چیزیست که دنبالشن بگن. حالا اینا عرض کنم که وقتی که پای نمونشم میرسه تو بین حالا مقدسین، اونایی که اهل رسالند و اهل نمونم تقدسن، یه جوری حرف میزنن، با اونایی که اهل اینا نیستن یه جوری دیگه حرف میزنن، با هر تیب و قشری یه جوری حرف میزنن که اونا را بدبین و مایوس از انقلاب بکنن. حالا اینا نمونه هایی هم گاهی میگن، من بعضی مثال هایی که جزئی تره اینجا میگم چون اینا احیانا گفته میشه تو بین مردم، آدم باید روش توجه داشته باشه. مثلا رو مسئله خود از کنم که مسئله موسیقی یا سرود هایی که ما داریم توی صدا و سیما، این یه مسئله است که مسائلی رو من چند تایش رو حالا یکی یکی نمونه هایی میگم که دشمن ها حتی در تبلیغات خارجی و در داخل تعیی میکنن که با مطرح کردن این مسائل بگن که مثلا انقلاب عوض شده، اسلامی که اون وقت میگفتن حالا یه اسلام دیگه یه عوض شده. اینا شعاراییست و حرفا و سوجاهاییست که زده میشه برای که ما را عوض بکنن. یکیش مسئله موسیقیه که گفتم میشه، حالا ما این را همینجا یه مقدار روش صحبت میکنم و نکاتی را عرض میکنم. خب این همه میدونیم که اینا گاهی هم اینجور گفته میشه که قبل از انقلاب شما میگفتید که گوش کردن به عرض کنم اون چی که از رادیو پخش میشد در زمان قبل از انقلاب حرامه و حرمت شرعی داره، بعد از انقلاب حلال شد. این من اینکه اینجا رو مطرح میکنم برای اینکه ممکنه شاید اول آدم کوچک بشماره، ولی اینا چیزای بزرگه. یعنی گاهی جدی تبلیغ میشه که حرام ها رو حلال کردن یا حلال ها رو حرام کردن. این باید ریشهش رو پیدا بکنیم ببینیم واقعا اینجور قضیه. اینو خود امام هم گاهی روش حساس بودن و تذکر میدادن و منم اصل بحثم رو که تا به حال مطرح کردم، مسئله تهاجم فرهنگی، دو تا غرض داشتم، دو چیز مهم برام مطرح بوده. یکی مسئله فحشا و منکرات بوده که از ابزارهایی است که دشمن ها با اون میخوان ما را از بین ببرن، که کمی روش صحبت کردیم و باز هم ممکنه در آینده روش صحبت بکنیم. یکی اینه که ما باید دید سیاسی داشته باشیم و الهی و انقلابی و اسلامی داشته باشیم به قضیه فحشا و منکرات و با این دید حساسیت خرج بدیم روی اینکه بچه‌هامون در به چه طرفی میرن، نسل جوان ما به چه طرفی میره و چه تبلیغاتی انجام میشه. اون یکی مسئله بوده که تو ذهن من حساس بود. یکی هم همین یک سری 7-8-10 تا 15 تا مسئله است که اینا رو مطرح میکنن، گاهی هم جوک هم براش درست کردن که حلال ها حرام شد، حرام ها حلال شد، جوکایی هم براش درست کردم، ممکنه بعضی هم شنیده باشن. این یه چیز ساده ای ممکنه اول آدم به ذهنش بیاد، ولی واقعش اینه که اینا از نظر روانی و روحی رو مردم اثر میذاره. ما این رو باید اینجا توضیح بدیم تو اندازه که الان من چند دقیقه دیگه که اینجا وقت دارم یه کمی رو این صحبت میکنم و البته خطبه دومم بی ارتباط با همین ها نیست و عرض میکنم. یکی از مسائلی که گفته میشه همین مسئله موسیقی و صداهاییست که از صدا و سیما پخش میشه. اینو میگن شما خودتون آخوندها قبل از انقلاب میگفتید که عرض کنم که اینا رو گوش نکنید حرامه، و نمونه های دیگه میگن که بعد عرض میکنن. خب حالا واقع قضیه این چیه؟ ما نباید عرض کنم که واقع را فراموش بکنیم. دو تا نکته اینجا هست. یکی این که البته صدا و سیما ما نمیگیم الان دقیقا همه کارهاشون درسته، این که ادعای اینجوری مشکله، ولی عمدتاً اون چیزی که امام روش صحه گذاشتن، مسئله سرودها و اون بعضی آهنگهایی که الانم پخش میشه و هست، این رو باید ما با توجه درست باش برخورد بکنیم که یک کسی نیفته را نیفته به که آقا همونی که خودتون میگفتید حلاله حرامه حالا حلالش کردید، چه عوض شد؟ مگه دین خدا عوض میشه؟ من گفتم نمیگیم هیچ اشتباهی نیست، ولی اساس کار نه، ما هیچ چیز عوض نشده. اون که وقتی که امام اینا خودشون رو توضیح دادن اینا مسائل شرعیشه، وقتی که میگفتن زمانه از کنم که طاغوت میگفتن که حرام گوش کردن به اون چی که از رادیو پخش میشه در زمان طاغوت یا تلویزیون پخش میشه، دو جهت داشت، اینا نباید خلط بشه. یه عده اینا رو خلط میکنن بعدم میگن که شما حراما رو حلال کردید، حلالا رو حرام کردید. نه، یکی مسئله غنا هست. مسئله غنا یعنی صدایی که عرض کنم مشتمل بر آهنگی باشه. موسیقی غیر از غناه، موسیقی یعنی اونو عرض کنم که آهنگی که عرض کنم که وجود داره. مطلق آهنگ ها یه نوع موسیقی داره، حتی صدای قرآن هم کسی میخونه و چیزایی که اصلا محرک نیست، شهوت انگیز نیست، اونی چیز عامیه. اونی که در اسلام تحریم شده، در قرآن هم هست، در روایات ما هم هست و فتوای همه فقها هم بر حرمت او بوده، غنا بوده. غنا هم تعریف روشنی داره، صدایی که نوعی عرض کنم که آهنگی درش باشه که مناسب با مجالس لهو و لعب و شهوت، امور لهو و لعب و شهوت انگیزه، این چیز غناه. این که ما اینجا وقتی که میگیم دو تا مسئله ما قبل از انقلاب میگفتیم، یکی مسئله که غنا حرامه، بله الان هم هست و این رقم چیزی البته کمه تو رادیو تلویزیون، یا بعضی میگن نیست، یا اگر باشه خیلی چیز کمیه، اصلاح قابل اصلاحه. اون آهنگی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه و شهوت انگیز باشه، این غنا بوده. اون وقت میگفتن حرام، حالا هم حرامه، هیچ وقت هم کسی نمیگه اینا حلال شده، و این غیر از مطلق موسیقیه، این حرامه. اما اون وقت که میگفتن به رادیو تلویزیون زمان شاه و طاغوت گوش نکنید، مسئله این بوده که بعد سیاسی داشته. اون وقت امام حتی میفرمودن که اخبار رادیو تلویزیون اون وقت برای کسی که نتونه خوب تحلیل بکنه و برنامه‌های خیلی معمولیش هم میگفتن حرامه، اصلا داشتن اون برای غیر اون کسانی که اهلش بودن حرام بود. این دو تا مسئله است. پس یک مسئله غنا بوده و حرمت غنا بوده که میگفتن حرامه، حالا میگن حرامه، چیش عوض نشده. یکی مسئله این بوده که بعد سیاسی داشته قضیه، یعنی وقتی که حکومت دست صالحان نباشه و در تحت زعامت ولی فقیه اداره نشه، خیلی چیزاش حرامه و از این باب میگفتن اونا حرامه. ولی سرودی که بیاد عرض کنم که محتوای خوب داشته باشه و ربطی به مجالس لهو و لعب نداشته باشه، نه اون وقت حرام بوده نه حالا. اگر اون وقت میگفتن گوش نکنید، به خاطر اینکه حکومت اساسش باطل بوده، از این باب میگفتن. پس نگه کسی که شما خودتون حرامی را حلال کردید یا حلالی را حرام کردید، این چنین قضیه‌ای وجود نداره. اون چه که مطلقا حرام بوده الان هم حرامه. اونی که به خاطر حکومت باطل حرام بوده، خب وقتی که حکومت حق بشه حلال میشه دیگه. این خود اسلام گفته، چیزی تغییر نکرده. رو این جزئیات عرض کردم که حساسم هست و گاهیم تبلیغات میشه آدم با توجه داشته باشه، که بگه همونی که خودتون میگفتید حرام بوده حالا میگید حلاله. اونی که ما میگفتیم حرام بوده، دو چیز جدا بوده. یکی غنا بوده که حرام بوده، حالا میگیم حرامه و نیست یا خیلی کمه. یکی مسئله عرض کنم که داشتن ارتباط با حکومت جائر و حرام بودن اون چه که تحت سلطه و حیطه عرض کنم که حکومت جور و طاغوتی بوده، از اون باب حرام بوده. وقتی که حکومت عوض بشه میشه حلال. این یکی مسئله است که میبینید چیزی عوض نشده. من اینا را ردیف چند تایش که فرصت باشه عرض میکنم که بدونیم که واقعا مسئله عوض نشده. موضوع عوض میشه ولی مسئله عوض نشده. یعنی این با اعتقادات مردم گاهی بازی میکنن، میگن ببینید شما اعتماد کردید به یک کسانی و به یک افرادی که به خاطر حکومت عقایدشون رو عوض میکنن، مسئله رو عوض میکنن، و الان مثلا اینایی که اون وقت حرام بوده حالا میگن حلاله. ما میگیم اونی که اون وقت مطلقا حرام بوده حالا هم حرامه، اون غناس که عرض کردن، و اونی که به خاطر حکومت جائر و ظالم حرام بوده، بله وقتی حکومت عوض بشه میشه حلال. اینو که مسئله که گفته میشه. یا در همون مسئله مالیات که امام برخورد کردن، من تو کم و کیفش حرف نمیزنم، اصل قضیه تو خود روایات داره از خود همین امام بزرگواری که امروز روز شهادت اون حضرت هست، تو روایات ایشون هست این مسئله که در برای مقابله با حاکم جور حتی اگر شما حقتون هست نباید رجوع به قضات حکومت باطل بکنید. یعنی دعوا دارید شما با کسی، حقتون هست، ولی مراجعه به قضاتی که زیر نظام ولایت اسلامی نیستن و حکومت باطلن اشکال داره، مراجعه به حکومت طاغوتی اشکال داره. حتی برای احقاق حق بعضی اینو فتوا میدادن، تو بعضی روایات هم هست. و یا اینکه خب وقتی که اون مالیات میگیره معلومه بی خود داره میگیره، حق نداره بگیره. این معناش این نیست که ولایت حق نداره و حکومت صالح در موقع ضرورت حق نداره که چیزی رو از مردم برای اداره حکومت و جامعه رو بگیره. حکومت جائر این کار رو نمیتونه بکنه، حکومت باطل این کار رو نمیتونه بکنه. حکومت که حق بشه بر اساس مسائلی که لازمه، اون اندازه‌ای که تشخیص داده میشه، خب چیزیش ضرورت جامعه است و اداره جامعه است. پس باز میبینیم که چه مسئله سرودهایی که اون وقت بوده، غنا حرامه الان هم حرامه، اما سرود که مطلب خوبم داره، یا مالیات و چیزهای دیگه که بعد نمونه هاش رو میگم، اینا چیزهایی است که ربط به حکومت داره. یعنی وقتی حکومت باطله میگن اشتباهه، ولی وقتی حکومت حق شد بر اساس تشخیص ولی صالح الهی و رهبر برگزیده از طرف خدا و با امر و دستور الهی، همه اینا درست میشه. این چیزیست که همون وقت هم مسئلهش این بوده، موضوع عوض شده، حکم خدا هیچ عوض نشده. این الان دوتا نمونهش که مسئلهش خیلی واضحه و نباید واقعا خلاف این تو ذهن ما جا بیفته که چیزی داره عوض میشه. مسئله عوض نمیشه، موضوع عوض میشه، ولی مسئله عوض نمیشه. اینو امام تو چندین بیانیه‌شون رو تأکید میکردن. نمونه های دیگه هم داره که حالا فرصت دیگه ممکنه باشه من روش صحبت میکنم، چون تو خطبه دوم در مورد 20 بهمن اونها حرف دارم، همینجا اینو کوتاه میکنم. اجمالا من این را باز تکرار میکنم که برای اینکه دشمن ها ما را از مسیر اصلی بیرون ببرند، یکی فحشا و منکر را ترویج میکنن و یکی اینکه تبلیغاتی میکنن که ما را نسبت به دستاوردهای انقلاب بدبین بکنن، ما را به اساس حرکت انقلاب اسلامی و انقلاب شکوهمند اسلامی بدبین بکنن. ما در هر دو زمینه باید هوشیار باشیم. تو زمینه اول مقابل فحشا و منکرات حساس باشیم، عکس العمل نشون بدیم، و در زمینه دوم مسائل را و امور دینی و سیاسی را درست تشخیص بدیم که تبلیغات سو رو ما اثر نذاره. این دو نکته مهمی است که حالا منم فرصت های دیگه باشه روی نمونه های دیگه باز صحبت هایی دارم که عرض میکنم. من همینجا این خطبه رو به پایان میبرم. تو خطبه دوم بحث های مقدار سیاسی داریم که لازم ترم هست در این ایام عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب. صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصی. و تزودوا فقد نودی فیکم بالرحیل فان خیر الزاد التقوی. همه خواهران و برادران گرامی را به و خودم را به تقوای خداوند، ذکر و یاد خداوند و توجه به عالم غیب و عوالم پس از مرگ و خودسازی و تهذیب نفس دعوت میکنم و سفارش میکنم. امام هفتم حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه را به همه شما تسلیت عرض میکنم. همونطور که عرض شد، ما در طی 10-12 روز آینده هم اعیاد بزرگی داریم، چه مبعث که یک شنبه است و چه تولد امام حسین صلوات الله علیه و چه تولد امام زین العابدین و ابوالفضل العباس، و همینجور دهه مبارکه فجر را باش مواجه و مواجه هستیم و هر یک از این مناسبت ها قابل بحث و صحبت زیادیه. اما اون چی که الان من اینجا در این خطبه میخوام عرض بکنم، تذکرات و یادآوری هایی است در مورد انقلاب و گذشته انقلاب. یه نکته هم در مورد قضایای الجزایره. اما قسمت اول عرایض بنده، من این رو بارها عرض کردم که البته باید فرصتی باشه که همون نکته‌ای که من در اونجا گفتم که دشمن‌ها در صدد اینن که تبلیغ بکنن که انقلاب شما دستاورد چشمگیری نداشته، این رو باید روش صحبت کرد و هر ساله با ولو تکرار هم باشه، ولی با تأکید و با توجه به ابعاد تازه قضیه، انقلاب رو شناخت و مردم رو شارژ کرد و خود مردم یعنی باید شارژ بشن برای اینکه به انقلابشون و حرکت عظیم خودشون تداوم ببخشن. این فلسفه دهه فجره. ما مراسم خشک و خالی که همراه با آگاهی و شعور و تحلیل همگانی نباشه برای ما ارزش چندانی نداره. همه این تشکیلات برای اینه که ما و ملت ما در دهه فجر به گذشته انقلاب خودش فکر بکنه، آشنا بشه و برای آینده هم نیرو بگیره. این فلسفه اینه که ما دهه فجر داریم و مناسبت ها برای همینه. البته در مناسبت ها یک بعد مهم قضیه در مناسبت هایی که پیدا میشه دو تا بعد مهم داره. یکیش اینه که خود مردم، همونهایی که انقلاب را درک کردند، همونهایی که جنگ را درک کردند، همونهایی که انقلاب را به یاد دارند، یادآوری مجدد بکنند و ارزیابی تازه بکنند از گذشته خودشون. یک کار مهمم در این مناسبت ها اینه که به اون قشن نسل جدیدی که داره روپا میاد تجربیات انقلاب منتقل بشه. هیچ چیز بدتر از این نیست که نسل جوان و کودکان و نسل جوان آینده ما خبر نداشته باشه که چی بود انقلاب. اینو من عرض میکنم اینجا، شما تو خونه ها اونایی که میدونن پدر مادر به بچه هاشون فقط قصه های انقلاب رو بگن، این نقش بسیار بزرگی داره. حالا کتاب های قصه هم تو این زمینه نوشته شده، ولی این که بچه بدونه و خود ما یادآوری بکنیم که ما چه شرایطی داشتیم و خداوند چه لطف عظیمی را به ما کرد و چه عنایات لایزال الهی شامل حال این ملت شد و چه مراحلی بر این ملت گذشت تا از یوغ استکبار جهانی بیرون آمد، این امر بزرگی است که ما باید بدونیم، توجه بهش داشته باشیم. یعنی بچه ها باید بدونن که چه خبر بود و چه مراحلی انقلاب ما گذشته. 22 بهمن و دهه فجر برای اینه که این تجربیات و خود تاریخ به بچه ها منتقل بشه و خود ما هم یادآوری برامون داشته باشه. ما یعنی اون کسانی که عرض کنم که 22 بهمن یادشونه، تظاهرات اون زمان یادشونه و ابعاد انقلابی یادشونه، این یاد خودشون را و خاطره هاشون را باید منتقل کنن تا آیندگان بدونن که ما چه کردیم و ملت اسلام چه کرد و خودشون بشناسن انقلاب خودشون را. این یک نکته مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم. من در این قسمت اونی که از هر چیز مناسب تر، سالهای قبل من تو همین مناسبت ها یکی دوتا صحبت که گاهی که در خطبه یا جایی دیگه صحبت میکردم، یه بحثی میکردیم دستاوردهای انقلاب. این رو الانم میشه داشت، همون چیزهای گذشته داریم به اضافه چیزهای جدیدی که اون رو من یه مقدار بعد عرض میکنم، ولی الان مناسب دیدم که قبل از هر چیز، ولی اون که تکرار باشه، ولی اون که برای بعضی ها خیلی هم چیز تازه‌ای نباشه، مراحل گذشته انقلاب را و خاطره ها و موقعیت های حساسی که انقلاب ما داشته، اینا رو یادآوری بکنیم. فقط رو خاطرش یادآوری بکنیم، این برای ما ارزش. ما مردمی که امروز در فضای حکومت اسلامی تنفس میکنیم، مردمی بودیم که با نقشه های دشمنان اسلام و تحت نظام شاهنشاهی و در اختناق بی حد و وابستگی بی اندازه زندگی میکردیم. اون شرایط بود برای ما یادآوری بشه، برای بچه های ما، آینده های ما هم تصویر و ترسیم بشه که ما چه شرایطی داشتیم. ما شرایطی داشتیم که ارتش ما را با مستشارهای خارجی بگردونن. من عرض کردم اگر اینایی که میگم خیلیاش ممکنه بدونید، ولی یاداوریش فذکر هم به ایام الله دقیقا یعنی همین. ما مردمی بودیم که مستشارهای آمریکایی ارتش ما را میگردوندند. ما مردمی بودیم که برای برنامه ریزی های اقتصادی و سیاسیمون دست پروردگان غربی و حتی مستشارهای غربی برنامه ریزی میکردن برای ما. یعنی اینقدر ما را عقب نگه داشته بودن. تاریخ نشون میده که وقتی که ما دانشگاه ما، آموزش و پرورش ما، عرض کنم که ارتش ما و همه نهادهای سیاسی و اجتماعی ما با نظارت و دخالت مستقیم آمریکایی ها و انگلیسی ها اداره میشده، گذشته ما این بوده. بچه‌هایی که الان عرض کنم که 15 سالشونه، 14 سالشونه، 16 سالشونه، 17 سالشونه، اون خاطره ها رو به یاد نمیارن. خب 13 سال از انقلاب گذشته و قبلش هم سالهای رنج و اختناق چیزی روشن بوده. اگر برگردیم به 15 خرداد که خود ما هم که در این سنین هستیم، بچه کوچکی بودیم مثلا، و یه مقدار شما البته باید بهتر بعضی یادشون باشه. خب ما اون خاطرات گذشته و وضعیت گذشته رو باید بهش توجه داشته باشیم. ما ملتی بودیم، مستشارهای خارجی نظام ما را، ارتش ما را، آموزش و پرورش ما را، دانشگاه های ما را و ابعاد مختلف برنامه ریزی های اقتصادی ما را اونا اداره میکردن. معنای این قضیه چیه؟ معناش این بوده که یا ما اونقدر نفهم و کودن بودیم که تو دنیایی که ملت‌ها در حال ترقی و رشد بودن این قدرت فکری نداشتیم که خودمون کشور رو اداره بکنیم، یا اینجور بودیم، یا اینکه ظلم فوق العاده عظیمی بالای سر ما بوده که نمیذاشتن مستقل زندگی بکنیم. این وابستگی، این عرض کنم که سرکوب شدن استقلال ملت که همه چیزش تحت تدبیر بیگانگان اداره بشه و شخص اول مملکتش تو امور مهم مملکتی، تاریخ داره نشون میده دیگه، کتابهایی که چاپ شده و روز به روز هم خود اونا دارن می‌نویسن اینو نشون میده، تو مسائل مهم مملکتیش با دستور از آمریکا بگیره و از سازمان سیا و از انگلیس و از کشورهای بیرونی دستور بگیره. خب ما این معلومه که این وابستگی ذلت عجیبی بوده، اینم تو دنیایی که کشورها اونجور در حال ترقی رشد بودن. این به دو دلیل بوده، یا اینه، یکی از این دو دلیل بوده، یا اینه که ما اینقدر نفهم بودیم ملت ایران
و ملت ما اینقدر استعداد و هوش و قابلیت نداشته که خودش را تو این دنیا اداره بکنه و بالا بیاره، یا اینکه اون از کنم حکومت گذشته و دستهای خارجی فشار شدیدی رو روی ما داشتن که نگذارن ما رشد بکنیم. اون شق اول قطعا نیست. ملت ایران و مردم ایران از نظر توانایی و استعداد و هوش چیزی از ملت پیشرفته ترین ملت‌های دنیا ندارن، کم ندارن. تاریخ گذشته ما پر است از نوابغ و ستارگان بزرگ علم و دانش، و به خصوص پس از اسلام که فرهنگ اسلام سرزمین ما را فرا گرفت، ما نوابغ بزرگی را به دنیا عرضه کردیم. بو علی سیناها، خواجه نصیرها، عرض کنم که زکریای رازیها و دانشمندان فراوانی که از افتخارات دانش بشری هستند، نه افتخارات کشور ما، اینا از کشور ما بودن. پس ما از نظر استعداد و توانایی های علمی چیزی کم نداشته کشور ما. پس چی بوده که ما ارتشمون که میخواست اداره بشه، اقتصادمون که میخواست برنامه ریزی بشه، عرض کنم که دانشگاه هامون که میخواست اداره بشه باز مستشارهای خارجی بیان ادارش بکنن، ما استعداد نداشتیم؟ این خلاف تاریخ گذشته ماست. معلوم میشه که ظلمی و توطئه‌ای و دستهای پیچیده‌ای کشور ما را عقب نگه میداشت. این وضعیت ما بوده. حتی تو دوران انقلاب، تو جریان تظاهرات انقلاب، وقتی که تاریخ گذشته نوشته شده، وقتی که شاه میخواد یه تصمیم کوچیکی بگیره در مورد برخورد با مردم، اون آمریکایی‌ها بیان برنامه ریزی بکنن. اینا وقتی که میخواستن یه رشته علمی رو تو دانشگاه ایجاد بکنن، چشمشون به این بود که کسی از آمریکا یا اروپا بیارن این رشته علمی رو ایجاد بکنه. ما نمیگیم نباید با دنیا ارتباط داشت، با دنیا واسه ارتباط داشت، حالا به جمهوری اسلامی ارتباط داره، وزر علمی هم باید ترقی کرد، ولی اینقدر عقب افتادگی و اختناق و فشار که آدم خودش هیچ کار نتونه بکنه، این وضعیتی بود که ما اون وقت داشتیم. از نظر دینی و مذهبی تمام عناصر دینی و مذهبی را آرام آرام از ما گرفته بودن، همه حتی شعائر مذهبی را از ما گرفته بودن. تاریخ اسلام و تاریخی که پیامبر اسلام اون رو بنیان گذاشت و اساس عظمت و عزت ملت ما بود، این رو از ما گرفتن. و حوزه های دینی ما را که اساس استقلال کشور ما بوده در طول تاریخ، این را محدود و تحت فشار قرار داده بودن. این وضعیت ما بود. استعدادهای کشور ما، مذهب در کشور ما و استقلال و آزادی در کشور ما منکوب و از بین برده شده بود. این وضعیت ما بود. خداوند لطف کرد در دنیای پر از ستم امروز که الان میبینیم چه وضعی هست، و اون وقت وضع از این هم بدتر بود، خداوند لطف کرد و به وسیله امام بزرگوار و با هوشیاری که خدا به این ملت داد، این انقلاب پیدا شد. ما اگر این انقلاب نداشتیم، نه از استقلال و عظمت دنیایی چیزی داشتیم، برای اینکه دنیامون رو دیگران میگردوندن و خودمون قدرت گردانندگیش نداشتیم، نمیذاشتن بگردونیم، و نه دین و معنویت و آخرت داشتیم. این وضع گذشته ما بود و انقلاب این وضع را متحول کرد. 22 بهمن این وضع را به وضع الهی و معنوی و آزادی و استقلال مبدل کرد. این رو باید تو خاطرهای ما محفوظ بمونه. 15 خرداد بود که پایه انقلاب را ریخت، و بعد از اون، بعد از شهادت مرحوم حاج سید مصطفی آیت الله بزرگ، حاج سید مصطفی فرزند عزیز امام، انقلاب شروع شد. در حالی که دشمنها از بیرون تصمیم گرفته بودند که کارهای ضربه های نهایی را به اسلام در کشور ما بزنند، در حالی که تحلیلگران غربی تحلیل می‌کردند که عمر اسلام و دوران اسلام در جهان به پایان رسیده، از گوشه قم و نجف و از حلقوم یک رجل الهی ندای اسلام برخاست و فریاد رسای اسلام دنیای تاریک را روشن کرد. این چیزی بود که انقلاب ما ایجاد کرد. اون وقتی که ما خاطره ها رو باید به یاد داشته باشیم. من خودم که در همون روزهای 19 دی در قم بودم و از نزدیک اون تظاهرات رو می‌دیدیم، آدم اون را با 22 بهمن اگر این سیر رو بگیره بیاد جلو، می‌بینی که این خدا بود که این کار رو پیش برد. اون روزی که اون مقاله را علیه امام در روزنامه‌ها نوشتند، تمام قدرت دست دشمنان اسلام بود و ما هیچ نداشتیم. اون روزی که یه عده طلبه و یه عده از حزب اللهی های قم حرکت کردن در خونه علما و مراجع و فضلا رفتن، 100 نفر بودن، 200 نفر بودن، 1000 نفر بودن، 2000 نفر بودن، کی باور میکرد که تو اون اختناق و فشار حکومتی که آمریکا با همه قدرتش پشت سرشه، یه عده جمعیت کم را بیفتن و اینجور تحولی رو بتونن ایجاد بکنن؟ هیچگاه خاطره غروب 19 دی در قم از ذهن من زدوده نمیشه. وقتی که تیراندازی کرده بودن، عده رو کشته بودن، آدم فکر میکرد، هر کسی با دید ظاهری که نگاه میکرد فکر میکرد که خب یه سر و صدایی راه افتاد و دشمنم مسلط شد بر اوضاع و رفت. این خدا بود که فریادهای کوچک را رسا کرد. این خدا بود که جمعیت کم را به جمعیت‌های انبوه مبدل کرد. این خدا بود که اراده و تصمیم داد به این ملت، وگرنه ما هیچ نداشتیم. این خدا بود که به ما این عظمت و استقلال را داد. مبادا که خودمون این را فراموش بکنیم. در حالی که دنیای بیرون داره به عظمت انقلاب ما پی میبره، ما از درون خودمون بی توجه و بی احساس و سست و بی رمق بشیم. 19 دی هیچ کس باور نمیکرد مبدل بشه به 12 بهمن، به 22 بهمن. اما دست الهی، رهبری امام، هوشیاری مردم، از جان گذشتگی مردم، وقتی که تو حکومت نظامی شبها جوان از خونه بیرون می آمدن، می گفتن ما با امید کشته شدن، وحشتی از چیزی نداشتن. این در دنیا سابقه نداره، خیلی کم سابقه است. شب تو حکومت نظامی کنار تانک ها، کنار اون همه عرض کنم که تجهیزاتی که علیه مردم چی کرده بودن، می رختن مردم بیرون مثل روز روشن، هیچ وحشتی نداشتن. جلوشون کشته می شد ولی کسی یک قدم به عقب نمیذاشت. این اراده پولادین بود که ملت رو به اینجا رسون. این رو میخوان از دست ما بگیرن. این عظمت اسلام و نقش اسلام بود که ما رو به اینجا رسون. این رو میخوان از ما بگیرن. مردمات هوشیار باشن. آرام آرام میخوان با تبلیغاتشون و توطئه‌هاشون ما رو از همه گذشتمون دلسرد بکنن. ملت ما راهی برای سعادت و عظمت جز راه انقلاب اسلامی و راهی که امام تعیین کرد، جز این راه راهی نداره و اگر جز از این راه بره به شکست می انجامه. این رو باید ما بدونیم. نباید فراموش کنیم که اینها در جشنهای 2500 ساله همه شعائر اسلامی و استقلال کشور را دستخوش مطامع نفسانی خودشون کردن. مبادا فراموش کنیم که تاریخ پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از ما گرفتن. ما ملتی نیستیم که به جز اسلام جای دیگه ملیت خودمون رو بخواهیم. ملیت ما، حساس هستی ما را اسلام تشکیل میده. اینها تاریخ اسلام را از ما گرفتن، اینها شعائر اسلامی را از ما گرفتن و انقلاب و اراده مردم بود که این پرده های ظلم و ستم را کنار زد و همون جمعیت های اندکی که از قم شروع شد و تهران و شهرهای دیگه آرام آرام به یک موج عظیمی مبدل شد که هر چه خواستن این موج رو کنترل بکنن. نخست وزیر عوض کردن چند بار، آزادی سیاسی دادن برای اینکه عرض کنم که روحانیت متعهد اسلام را و رهبری امام را از بین ببرن، قادر نشدن. برای اینکه رشد مردم اومده بود بالا، مردم رشد سیاسی پیدا کرده بودن. به مجرد یعنی کار اواخر به اینجا رسیده بود دیگه، نخست وزیر رو عوض میکردن، چه کار نمیدونم طرحهای مختلف اجرا میکردن، مردم حتی قبل از اینکه نوار امام بیاد، قبل از اینکه از حرفی از کسی بشنوه، خودشون میفهمیدن که این داره بازیه، میخوان کلا سرشون بذارن. قبل از اینکه از جای خبری بیاد، از نجف یا از پاریس خبر بیاد، مردم جون و جلو خودشون میفهمیدن که این توطئه است. نخست وزیرا رو عوض کردن تا اونجایی که دیگه خب آمریکا دید نمیتونه رو موج سوار بشه، شاه رو بردن و گفتن بختیار رو نگه میداریم. بختیار گفت که من حاضرم قوم را به عنوان واتیکان بدم روحانیت اسلام. روحانیت اسلام مگر حکومت میخواد؟ ما و روحانیت پاک اسلام و اون روحانیتی که در امام مجسم شده بود اسلام میخواست. ما در اسلام خواهی با مردم یکی هستیم. برای کسی حکومت میخواست، اون میگفت که ما قوم را مثل واتیکان در ایتالیا به شما میدیم، اونجا یه حکومتی داشته باشید، بقیهش هم برای ما. ولی مردم اینا رو خوب میفهمیدن. اونجور یعنی اون تاریخی یکی دو ساله اون وقت واقعا مثل 50 سال خاطره و داستان داره. روز به روز اونا نقشه میریختن و مردم خودشون میفهمیدن جلو همه اون نقشه میستدن. شهرها شلوغ میشد، حکومت نظامی میشد، همه اینها نادیده انگاشته میشد، مردم هیچ اصلا اعتنایی به این حرفا نمیکردن. و کارم رسید به اونجا وقتی که عرض کنم امام اومد تو بهشت زهرا، اون جمعیت کذایی که خود من بودم، هم بهشت زهراش بودم، هم روز 22 بهمن، که واقعا آدم احساس یعنی یادش که میکنه احساس غرور و شرف میکنه. گذشته ما این بود، ما ملتی بودیم که مقابل تانک ها و تسلیحات عظیمی که آمریکا در اختیار اون رژیم گذاشته بود ایستادیم. هیچ جای دنیا این قدرت رو نداشتن، این ملت این قدرت رو داشت. ملت ما کسی بود که روز 22 بهمن که احتمال قتل عام همگانی بود، با یک اشاره امام همه ریختن بیرون و تهران رو مبدل کردن به اون صحنه عظیم و انقلاب پیروزی رسید. این خاطره ها فقط باید محفوظ بمونه تا بدونیم عظمت اسلام را و راهی که در پیش گرفتیم. امروز هم گوش ندیم به اون شایعه ها و تسلیم اون توطئه هایی نشیم که میخوان بگن انقلاب شما چه کار نکرد. انقلاب شما بزرگترین تأثیر را تو تاریخ معاصر داشت. هیچ حرکتی به اندازه انقلاب اسلامی حداقل میشه گفت بعد از جنگ جهانی دوم، اگر به دید بالاتر نگاه بکنیم از اونم بیشتر، تأثیر رو تاریخ سیاسی دنیا نداشت. ما اسلام را در دنیا احیا کردیم. ملت ما اسلام مظلوم و غریب را بار دیگه در صحنه های زندگی و سیاست اجتماعی آورد. این کار مگر کار کمی است؟ این دقیقا همون ادامه همون کاری است که پیغمبر اکرم با بعثت خودش و با هجرت خودش و با انقلاب خودش انجام داد. مگر این کار کمی است؟ اگر ما دیدمون رو محدود بگیریم ممکنه بگیم که خب مشکلات اقتصادی داریم، اما یک کمی دید رو بالا بگیریم، دنیایی فکرش بکنیم، اسلام به کشور ما استقلال و عظمت داد. اگر به آخرت و اسلام معتقد نباشیم و اگر به اون معتقد باشیم که ما پرچمداران اسلام شدیم، ما اسلام را در دنیا به معرکه سیاسی آوردیم، ما اون چی که دشمنان اسلام اون را دفن کرده بودن بار دیگه به صحنه سیاسی آوردیم و تاریخ دنیا را عوض کردیم، این را باید حفظ بکنیم. و میبینید که همین امروز دنیا داره از انقلاب شما درس میگیره. اما این نکته ای که من چند بار تا به حال اینجا گفتم باز عرض میکنم، شما تو این یکی دو ماه چند ماه اخیر نگاه بکنید، یکی عراق یکی الجزایر، مردم مصمم شدن بر تشکیل نظام اسلامی، اما دشمنها با تجربه‌ای که از اینجا دارند، با عظمتی که اونها در انقلاب شما مردم میبینند، نگذاشتن که به نتیجه برسه، گرچه به یاری خدا همه اونها به نتیجه میرسه. ببینید که عراقی که دشمنشون بود و از بین برده بودن او را، وقتی دیدن که صحبت حکومت اسلامی است اجازه دادن همه را از نابود بکنه، از بین ببره. ولی اون که اونا خاموش نمیشن، و نهضت اسلامی عراق به یاری خدا به پیروزی میرسه. اون چیزی که امروز در الجزایر میبینید خب چیزیست که 2 سال قبل یا 3 سال قبل چند سال قبل این حرکت رو شروع کردن. الجزایر کشوری است که برای اسلام 1 میلیون شهید داد. انقلاب الجزایر انقلاب نمونه است. فرانسوی ها رو از کشور خودشون بیرون ریختن و مستقل شدن. اما بعد از انقلاب اندیشه های غیر اسلامی و سوسیالیستی آمد و جلوی اون عظمت رو گرفت و رسید به اینجایی که الان میبینیم. اینا نقشه ریختن، برنامه ریختن از 2-3 سال قبل که همون بن جدید، شازی بن جدید و این گروه اینها که کمی آزادی سیاسی بدن، تا تو این آزادی سیاسی گروه های غیر اسلامی را رشدشون بدن و به واسطه اونها اسلام را و گروه های اسلامی را از بین ببرن. این نقشه بود که اونجا تعقیب میکردن. اما مردم الجزایر، یعنی مردمی که 13 سال رنج انقلاب اسلامی رو دیدن، میدونن انقلاب اسلامی تو دنیای کفر و الحاد بهای سنگینی رو میطلبه، میدونن باید برای انقلاب اسلامی و برای اسلام عزیز فداکاری کرد، خون داد، رنج کشید، زحمت کشید، محاصره اقتصادی ما رو دیدن، جنگی که علیه ما تحمیل شده دیدن، امروز هم میبینن که دنیا به استکبار با ما مخالفه، اما در این حال اسلام را انتخاب کردن. فریب اون همه توطئه هایی که در طول این 2-3 سال براشون ریختن نخوردن، بازم آمدن پای صندوقا به اسلام رأی دادن. به اینجا که رسید اونا دیدن دیگه طاقتش ندارن. عراق وقتی که به نقطه ای رسید که حکومت اسلامی جلو چشم آمریکا آمد، اجازه داد صدام همه رو له کنه. الجزایر هم وقتی که به نقطه ای رسید که حکومت اسلامی اومد جلو چشم فرانسه و آمریکا و کشورهای غربی، اجازه دادن که اونا رو اونجور وز در بیارن. البته اونا به تمام بشون نیست. یعنی اونی که امروز در مصر دیده میشه، اون چه که در الجزایر دیده میشه، اون چه که در سرزمین های اشغالی فلسطین دیده میشه، اون چه که در عراق دیده میشه، اون چه که در کشورها و جمهوری های مسلمان نشین شوروی دیده میشه، اینها شعاع انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی است. و مگر برای انقلابی که اسلام را و احیای اسلام را در نظر می گرفته از این دستاورد بالاتر فرض میشه؟ این دستاورد بزرگ انقلاب ماست و ما باید اون را پاسداری بکنیم و مثل اول انقلاب با همون شور و حماسه بفهمیم که ما سرباز اسلامیم، موقعیت خودمون را موقعیت سربازان اسلام درک کنیم، خودمون را در معرکه برخورد با دشمنان اسلام احساس بکنیم. این نقطه مهمی است که همه باید روش توجه داشته باشیم. من عذر میخوام طولم کشید و همینجا صحبتم رو به پایان میبرم. چند جمله دعا میکنم و تمام میشه. خداوند دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، ما را از سربازان واقعی انقلاب اسلامی قرار بده. خداوندا دلهای ما را به سوی خودت متوجه بفرما. خدایا انقلاب ما را در پناه خودت محافظت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به مولا حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.